بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بر اساس آیات قرآن اولا انسان از استعدادهای عظیم سرشاری برخورداره. این استعدادها اگر هدایت بشه و انسان همون هدایت رو بپذیره، یقیناً چنان که از آیات و روایات استفاده میشه در حد خودش به سعادت جامع دنیا و آخرت میرسه. همون روزی که آدم بنا شد زندگیشو به خواست خدا در کره زمین شروع کنه، نه مدت ها بعد، نه نسل ها بعد، اینایی که میگن آدمای اولیه عقل کمی داشتن، درک ضعیفی داشتن، از استعدادهای لازم برخوردار نبودن و برای انسان تاریخ درست کردن، عصر حجر، عصر آتش، عصر مفرق، اینا رو قرآن قبول نداره. اون وقتی که آدم رو که اولین موجود از این نسل آفرید، بحث مسکن رو براش مطرح کرد، یا آدموس کن انت و زوجو کل جنه، که به فرموده امام باقر این مسکن یک باغ بسیار آبادی در این منطقه شامات و نزدیک دریای مدیترانه بوده. و بعدم درباره او فرمود جائلون فل ارض خلیفتان، این عظمت. درباره او فرمود علم آدم الاسماء کلها، این علم وقتی او را آفرید، عاقل آفرید، خلیفه آفرید، عالم آفرید، و حالا اراده فرمود که این موجود زندگیش در کره زمین باشه. حالا به امر الهی اومده زندگی رو شروع کنه. این متن قرآنه. قل نهبطوا فی الارض فاما یأتینکم منی هدن. دنبال زندگی کردنتون همون ابتدا هدایت من یقیناً به سوی شما خواهد آمد. یعنی من این استعدادهایی که بهتون دادم رها نمیگذارم. حیوان که خلق نکردم، خلیفه خلق کردم، دارنده زمینه علم خلق کردم، عاقل خلق کردم، ولی خودت با این ابزار نمیتونی به سعادت دنیا و آخرت برسی، فقیر هدایتی. البته فقیر همه چی هستی، همین الان هم که فرستادمت رو کره زمین، فقیر خاکی، فقیر خورشیدی، فقیر ماهی، فقیر گردش زمینی، فقیر گیاهی، فقیر گوشت حلالی، همه وجودت فقره. انتم الفقراء الالله. خب فقیر هدایت هم بودی، فقر به هدایتت از هر فقری شدیدتر بود، چون بی هدایت دوزخی می شدی، رها می شدی، بی هدایت پست می شدی، پست می موندی. خب این هدایت چگونه اومد؟ با وسیله. وابتغوا الیه الوسیله. وسیله هدایت انبیاء الهی بودن، وسیله هدایت ائمه طاهرین بودن، وسیله هدایت اولیاء خاص پروردگار بودن، وسیله هدایت عالمان واجد شرایط بودن که یه دونشون تو قوم یونس بود. خدا تعداد قومو میگه در قرآن، بالای 100,000 نفر بودن، همه مرد و زن جوان و پیر داشتن میرفتن جهنم، این یه دونه عالم نجاتشون داد، همین یه دونه. ده تا عالم هم تو قوم یونس نبود، ولی همین یه نفر، همین ولی خدا، این 100,000 نفر رو از رفتن به سوی دوزخ نجات داد. خب هدایت رو باید انسان بپذیره، با پذیرفتنش درهای سعادت دنیا و آخرت بروش باز میشه. این هدایت که در قرآن مطرحه، انتقالش به انسان فقط کار دارندگان نفس الهیه، دارندگان نفس رحمانیه، که اگر مردم خود رو در معرض این نفس رحمانی و نفس الهی و نفس ملکوتی قرار بدن، از هر نوع بت پرستی نجات پیدا میکنن، میشن اهل توحید. اهل توحید هم اهل نجات هم. یه مطلبی رو بیان کردن در این زمینه، مطلب زیباییه. بر اساس آفرینش انسان و استعدادهایی که در او هست، فرمودن آدم بین دو بی‌نهایت بزرگ و کوچک قرار داره. وقتی به دنیا میاد، یه بی‌نهایت در برابرشه، بی‌نهایت بزرگ. یه بی‌نهایت در برابرشه، بی‌نهایت کوچک. اگر هدایت الهی رو با کمال آزادی و اختیار و فکر قبول کرد و گول شکم و شهوت و درهم و دینار و صندلی و شهرت و لذتهای حیوانی رو نخورد، همه اینا هم در قرآنه. فریب خورده ها بحثشون در قرآن فراوانه. یا فریب شکم خوردن، یا فریب خوشگذرونی ها رو خوردن. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. یتمتعون یعنی فریب لذت ها رو خوردن، فکر کردن معنی زندگی همینه. فریب شکم رو خوردن، فکر کردن معنی زندگی همینه. فریب مال دنیا رو خوردن، عمل متاع الحیات دنیا. اگر خوب در آیات دقت بکنید، ول حیات دنیا الا متاع الغرور، این پولا، این مواد، این زمینا، این پاساجا، این درآمدهایی که هیچ کدومش شرعی نیست، فریب دهنده است. اگر فریب اینا رو نخوردن و اینا مانعشون نشد از قبول هدایت و هدایت رو قبول کردن، اینا درهای سعادت دنیا و آخرت به روشون باز میشه، چون هدایت کلید درهای سعادت دنیا و آخرت، کلید دیگه نداره. و اما اگه گول خوردن، غرق در این مسائل شدن، حالشون یه حالی میشه که هدایت رو اختیارن قبول نمی کنن. یعنی به انبیا نمیگن، به اولیا نمیگن، به ائمه طاهرین نمیگن، به عالمان واجد شرایط نمیگن. میگن آقا مزاحممون نباشید، ما این هدایت شما رو نمیخواهیم. خب یه گفلی اولا به قلبشون میخوره، و قال و قلوبنا گلفون، یعنی این دل میره توی سپر، میره توی غلاف، غلافی که نمیگذاره هدایت الهی به این دل برسه. و یه چند روزی همین لذت‌های مادی رو می‌برن و می‌خورن و می‌سازن و بالا می‌برن و بعدم همه رو می‌ذارن، بدنشون رو یکی دیگه بر می‌داره، می‌بره می‌ندازه تو چاله و بر می‌گرده. اونا رو هم که با خودشون نمی‌برن، کی برده؟ قرآن مجید درباره ثروتمندی مثل قارون میگه و خسفنا بهی و به داره، خیلی دلش به این ثروت خوش بود، نذاشتم که بعد مردنش ثروتش بمونه برای دیگران، خودشو و ثروتشو جلو چشمش فرو بردم به خاک. خیلی دلش خوش بود، ولی من حتی اجازه این که یک قرونش برای بعدیا بمونه رو ندادم، خودشو ثروتشو بردم در اعماق زمین و حالا داره میره از چاهای جهنم به عمق جهنم، چون جهنم یه دری هم در برزخ داره. اگر در قرآن دیده باشید النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون نار و یوم تقوم الساعه. خب داره میره، وای هم نمیسه، برم نمیگرده. این منوط به اینه که آدم در اسارت این مسائل نباشه. انبیاء الهی مردمو خیلی زیبا معالجه کردن، اول از اسارت درشون رو بردن، از اسارت بوتا، از اسارت شکم، از اسارت پول، از اسارت لذت ها، تا هدایت انبیا رو پذیرفتن، قبول کردن. خیلی عجیبه این پذیرفتن و این نپذیرفتن. پذیرفتن مال وقتیه که آدم از این موانع آزاد بشه، نپذیرفتن مال وقتیه که گرفتار این موانع باشه، که تا گرفتار علاج نمیشه. من یه گوشه ای از یه خطبه مفصل نهج البلاغه رو در همین زمینه براتون عرض بکنم. راوی امیرالمؤمنینه. حادثه در مکه اتفاق افتاد. امام می‌فرماید قوم خیشای ما، عموها، داییها، پسر عموها، پسر داییها، پسر خاله‌ها، پسر عمه ها، دوماداشون، یه جمعی با هم دیگه اومدن پیش رسول خدا. منم خدمت حضرت بودم، نه اون روزا، امیرالمؤمنین از زمان خلقت نوری پیغمبر با پیغمبر بوده، امروز به صورت ظاهر کنار حضرت نشسته بودم. اینا هم هجومی نیومدن، یه جمعیتی آروم اومدن روبروی پیغمبر نشستن، گفتن اومدیم دین تو قبول کنیم. این جمع همونایی بودن که انواع زمینه‌های ظلم به پیغمبر رو فراهم می‌کردن. فرمود خب قبول کن. بی قبولونمی در کار نی، باید قبول بکنی خودت. یعنی آزادانه با عقلت، با فکرت، با اندیشت، با در اومدن از این اسارتها ها قبول کن. گفتن شرط داره. چیه شرطش؟ امیرالمومنین میفرماد یه درختی اون طعمه ها بود، درخت خورما. به پیغمبر گفتن به این درخت بگو حرکت کنه بیاد تا کنارت. پیغمبرم بی اجازه پروردگار کاری نکرد، کاری هم نمی کرد، منتظر امر محبوبش شد و خوش به حال اونایی که دل باخته یک محبوبن، دل باخته شیفته به فرموده خود پیغمبر که در اصول کافیه با همین کلمه عاشقن. کلمه عشق از جمله جاهایی که در روایات ما اومده، یکی در اصول کافیه که در زبان پیغمبر به کار گرفته شده، یکی هم در زبان امیرالمؤمنینه. وقتی از صفین عبور می‌کردند به زمین کربلا که رسیدن اشاره کردند، به مردم گفتن هازا مسار و عشاقن. اینجا جای افتادن دلباختگانه، اینجا جای افتادن شیفتگانه. دلشو به خدا باخته، هیچ قدرت دیگه نی این دلو پس بگیره. شیفته پروردگاره، هیچ قدرتی نی این شیفتگی رو تاریک بکنه، هیچ. خوب گفتن بگو درخت بیاد. رسول خدا شیفته یه حقه، از پیش خودش نه حرفی میزنه، نه حرکتی میکنه، نه کاری میکنه، نه اینکه بگه من شخصیت اول جهانم، حالا چه نیازی داره برای یه کاری از خدا اجازه بگیرم. نه، اهل توحید غرق در پروردگارن، منی نمیبینن از خودشو. چون منی از خودشون نمیبینن، واقعا عبدالله هم واقعا منتظر دستور پروردگار شد که این کارو بکنه یا نکنه. همه نقطه عظمت انبیا و ائمه و اولیاء الهی همین بود که همیشه فرمانبر بودن، همیشه. و قالو سمعنا و اطعنا، این هویت انبیا و امامانه، ما فقط گوشیم و اطاعت. همین. و شما ممکنه بگین این همه متدین توی این مملکت اینا گوش نیستن، اینا اطاعت نیستن، مردمی که آلوده به حرام مالیان، آلوده به حرام شکمیان، آلوده به حرام چشمیان، آلوده به حرام زبانیان، آلوده به حرام محرم نامحرمیان، اینا گوشن، اینا اطاعتن، یا نه اینا هم در مقابل پروردگار خودشون در حد خودشون ادعای ربوبیت دارن، میگن تو یه رب که تصمیم گیری میکنی، ما هم یه رب که برای خودمون تصمیم گیری میکنیم. و من دارم تو خیابون میرم تصمیم میگیرم هر نامحرم جوانی رو ببینم انقدر نگاش بکنم تا از چشمم دور بشه. من تصمیم میگیرم برای گسترش زندگیم برم دنبال ربا، برم دنبال دزدی، برم دنبال اختلاس، برم دنبال کمفروشی، برم دنبال زد و بند. این امیرالمؤمنین میفرماد در یه جای دیگه نهج البلاغه سینه سپر کردن در برابر خداست و عاقبتش هم هلاکت. من عبد صفحته للحق هلک، هر کی جبهه بگیره و سینه سپر بکنه و در برابر خونا لات بازی نداره که ما هم هستیم آماده نابودی بشه. اما این اخلاق پاک انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی که محبوب ما الان چه نظری داره، الان محبوب ما چه خواسته ای داره، من جواب اینا رو نباید بدم تا او تعیین تکلیف بکنه. خداوند فرمود بگو درخت بیاد، من میارمش. درخت بی جلو. امیرالمومنین میفرماید این زمین سخت شهر مکه رو که زیراش هم کوه شکافت، جوری اومد کنار پیغمبر که من برگا و شاخه‌هاش رو رو صورت و سر خودم حس میکردم، یعنی من زیر درخت قرار گرفتم. پیغمبر به اینا فرمود قوم خیشا، عمو آدایی یا عمو آخا، پسر خاله ها، پسر عمه ها، دومادا این درخت. گفتن بگو از وسط نصف بشه دقیق، مثل این که پروردگار باز بهش اجازه داد و به درخت امر کرد از وسط کاملا نصف شد، از اون نوک تا ریشه. گفتن حالا بگو به هم بچسب عین اولیش بشه، چسبید. گفتن حالا بگو برگرده سر جاش. این در اواخر خطبه قاصه است، اگه خواستید ببینید اسم خطبه قاصه است، قاف صاد عین. درخت رفت سر جاش، فرمود هرچی راجع به این درخت خواستین انجام گرفت. امیرالمومنین میگه کل از جا بلند شدن، یکیشون هم نشست، همه با هم بلند شدن. گفتن تو این عالم جادوگر مثل تو تالا نیومده، این مانع. یعنی من وقتی برابر عقلم پرده باشه، وقتی شکمم مانع باشه، وقتی شهوت جنسی و غیر جنسیم مانع باشه، وقتی حضرت دلار مانع باشه، وقتی حضرت صندلی مانع باشه، من امکان نداره هدایت انبیا رو قبول بکنم. اما هدایت اومد همون روز اول، همون روز اول. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این هدایت از زمان آدم پدرمون جریان پیدا کرده تا حالا، از حالا هم جریان داره تا روز قیامت. این چراغ خاموش شدنی نیست، مشدریش کمه و کم میشه، اما اصلش موجوده. اصلش یه حقیقتیه که تو سوره ابراهیم میفرماد کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها یریدون لیطفئوا نور الله و یعبد الله الا ان یتمه ولو کره الکافرون. آمریکا همه نیروشو بیاره، اروپا همه نیروشو بیاره، بودایی همه نیروشو بیاره، زردشتی همه نیروشو بیاره، مسیحی همه نیروشو بیاره، لائیکا همه نیروشونو بیارن. پروردگار میگه کلشون در مقابل چراغ هدایت من فوت دهنن. این چراغ با فوت دهن خاموش نمیشه. اینا احمقان، شعور ندارن، تجربه هم نمی کنن که اقلن همشون بیشینن یه مقدار تاریخ بخونن که از زمان قابیل تصمیم گرفته شد این چراغ رو خاموش بکنن تا الان و خاموش نشده. قرآن میگه الا ان یتمه، من دائمنم این نور رو هی کاملش میکنم، گستردش میکنم، جامعش میکنم. خاموش نمیشه ابدا. بیچاره اونایی که از این نور خودشونو محروم بکنن. خب انسان وقتی به دنیا میاد اینا میفرماین. من در فرمایشات حکمای الهی مسلک دیدم اینو، این اختراع خود من نیست، منم اونا گدایی کردم برای شما دارم میگم، که هر انسانی در نقطه‌ای قرار داره که یه طرفش بی نهایت بزرگه، یه طرف بی نهایت کوچیکه. اگر این انسان با برطرف کردن موانع، پرده‌ها، هدایت الهی رو قبول بکنه، این موانع گاهی خیلی سنگینه، خیلی، یعنی اصلا نمیذاره آدم تکون بخوره، خیلی سنگینه، خیلی. اگر این موانع رو زرنگی کنه، آزادگی به خرج بده، آگاهی به خرج بده، فکر به خرج بده، برطرف بکنه و هدایتو بعد برطرف کردن موانع بپذیره، حرکت به سوی بی نهایت بزرگ شدنه. حالا اونا این آیه رو کنار حرفشون نیوردن، من به اونا کمک میدم، حالا زنده هم که نیستن بهشون برم بگم اگه یادتون بود این آیه رو برای حرفتون کمک میگرفتی. آیه میگه تو سوره بقیه، ان الذین آمنوا، اونایی که هدایت رو قبول کردن، و عملوا الصالحات، و این ایمانشون تبدیل به عمل صالح شد. چون ایمان و عمل و صالح یه حقیقته، یه حقیقت الهیه است، یه لطیفه الهیه است که ریشش قلب و شاخ و برگش هم اعضا و جواره، چشم، گوش، زبان، دست، شکم، پاس، عضو جنسی. عمل صالح همه اینا رو میگیره، پرش گسترده است همه اینا رو. ان الذین آمنوا، چه آیه ای، راست میگه قرآن. خدا میگه اگه من این قرآن رو به کوه نازل میکردم متلاشی میشد از عظمت این کتاب. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که به حقیقت مؤمنن و ایمانشون تبدیل به عمل صالح میشه در اعضا و جوارحشون، اولئک هم خیر البریه، از تمام جنبندگان عالم هستی من بهتران. یعنی این یه نفره و بقیه خوبان جنبندگان زیر پرشن، این یه نفر از همه گسترده تره، آقاتره، بالاتره و بهتر. که البته طبق روایاتمون و روایات اهل سنت مصداق اتم و اکمل این آیه امیر المؤمنین خیر البریه، مصداق اتمش ایشونه. این بی نهایت بزرگ. علی بی نهایت بزرگ نیست؟ جوون 18 ساله تو کربلا یه جوون نوجوون 13 ساله بی نهایت بزرگن. علی اکبر بی نهایت بزرگه، قاسم بی نهایت بزرگه، اصحاب بی نهایت بزرگن. کی میتونه ارزش اینا رو ارزیابی کنه؟ این یه طرف. حالا اگه من گیر موانع و پرده ها و سنگینی ها بودم و گولخور یعنی دیگه نهایت بدبختی، گولخور شکم و اسکناس و صندلی و نمیدونم همین بساط هایی که تو کره زمین میبینید، حرکت هدایت رو قبول نمی کنه، حرکت میشه به سوی بی نهایت کوچیک شدن. این آیه رو هم اونا به کار نگرفتن که کنار حرفشون بذارن که ثم رددناه اسفل سافلین. اسفل یعنی پستر، سافلین جمع مذکر فاعل به معنی تمام پستان عالم، انسانی که هدایت منو قبول نکرده از تمام پستان عالم پستر. بی نهایت کوچیک و جلوه تام بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچیک همین 30,000 نفر کربلا و 72 نفر. 30,000 نفر بی نهایت کوچیک بودن که نمیشه ارزیابی کرد کوچیک بودنش، و 72 نفر بی نهایت بزرگ بودن که نمیشه بی نهایت بزرگ بودنشونو ارزیابی کرد. این حرف قرآن، حرف اهل بیت، حرف ائمه، که من فکر میکنم شایدم درست نگم، به ست همه 124,000 پیغمبر و 12 امام و زحمات عالمان واجد شرایط و اولیاء خدا رو من امروز در این مقدار زمان خلاصه کردم براتون. تا دنباله همین بحث روزهای بعد اگر زنده موندم، اگر خدا بخواد. امر آس یک کاخ بزرگ برای معاویه ساخت، تفخان رستم بود این کاخ. چقدر پول مسلمونا رو خرج ساختن این کاخ کردن خدا میدونه. معاویه که پسر ابو سفیان بود، ابو سفیان بت پرست بود، ثروتی ازش نمود، از کجا آورده بود معاویه؟ دوزی روز روشن. بقیه کاخ سازان جهان از کجا آوردن پولا رو؟ دوزی روز روشن. حق مردم، حق عباد خدا. یه بخش کاخ خورد به خونه یه پیرزن 600-700 متر. اومدن به پیرزن گفتن که خونه رو بفروش، گونه میفروشن. گفتن اینجا ما کاخ ساختیم، میخواییم بندازیم تو کاخ، کاخ یه گوشش عیب داره. گفت من نمیفروشم، خونه آبایی و اجدادی، دلم به این خونه خوشه. معاویه به امروز که خرابش کن، گفت بی شعور. با هم خیلی شوخی داشتن، شوخی های راست، این شوخی راست بود. گفت بی شعور خونه این پیرزنه رو خراب نکن، بذار تو هم تو تاریخ اسمت مثل انوشیروان عادل در بره. گفت خب خرابش نکن. معاویه نزدیک 40 سال حکومت کرد، پیرزن مرد، پاکاخ هم ساخته شده بود دیگه، به درد نمیخوند. یواش یواش سقف این خونه پیرزن ریخ، دیوارام تقریبا شکاف برداشته بود. میخواد زبونم بن بیاد. اهل بیت رو بردن تو این خراب. من با این خرابه حرف حضرت رضا رو میفهمم که فرمود اینا ما رو ذلیل کردن، به خاری کشیدن. ما رو به خسران کشیدن. ام کلثوم می‌فرماید خرابه نه فرش به ما دادن، نه رخت خواب به ما دادن، نه آب و نون درستی به ما دادن. ما 84 زن و بچه و دختر نمیتونستیم کنار دیوارا بخوابیم، میترسیدیم فرو بریزیم. مجبور بودیم هممون بیایم وسط خراب. و زین العابدین میفرماد وسط خرابه روزا آفتاب میتابید، شبام نسیم میزد. یه 3-4 روز که گذشت این صورت بچه هامون پوس پوس شد. اومد زینب کبرا به تعداد این بچه کوچیکا کپه کپه خاک جمع کرد، کوبیت سفت کرد که اینا شبا به جای متکا. صورتشون رو خاک بذارم. وصف خرابه رو شنیدید، حالا حرف این بچه رو دقیق باور بکنید و بفهمید که اگر دست پدر بودی به دستم چرا اندر خرابه می نشستم. اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی؟ از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ دیگه آرام نشد انقدر گریه کرد. تا سر بریده رو براش بردن. تو اون نیمه شب چقدر قدیمی هامون قشنگ حرف زدن. تا سر رو بغل گرفت اول نگاه به عمه کرد، عمه بیا گم شده پیدا شده. روز خرابه شب یلدا شده. پدر فدای سر نورانیت، سنگ جفا شکست پیشانیت. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعته فی الاخره، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا